سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع چگونه رگ حیات اسرائیل قطع می شود؟ تهران سال 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خیلی از اوقات سوال میشه که ما در این فاصله مکانی با فلسطین مظلوم چی کار میتونیم بکنیم الان؟ غیر از حالا تظاهرات و چند شعاری که بدیم در طرفداری از مظلومین فلسطین و علیه سران صهیونیسم فریاد بزنیم، آیا کار دیگری میتونیم انجام بدیم؟ الان که نمیشه نیرو و تجهیزات اعزام کرد مثل زمانی که در دفاع مقدس اتفاق میافتاد، جوانها پرشور در جبهه ها حاضر می شدن، یا مثل اتفاقی که حتی در جریان دفاع از حریم اهل بیت در منطقه رخ داد، چیکار کنیم که کمک کنیم به مردم فلسطین؟ بنده صریحا می خوام در این مجلس شریف عرض کنم که ما اتفاقا یک کاری رو می تونیم در کشور خودمون انجام بدیم که شاید حتی فلسطینی‌ها، مردم مظلوم غزه در خط مقدم، نتونن این کار بزرگی که ما در اقصی نقاط عالم اسلام میتونیم انجام بدیم انجام بدن. و اون این هست که رگ حیات و عامل بقاء قدرت پوشالی جنایتکاران صهیونیسم رو قطع کنیم. رگ حیات صهیونیست ها اسلحه اونها نیست. رگ حیات صهیونیست ها ثروت و امکانات بین المللی اونها نیست. رگ حیات اونها مکتب انحرافی و ضد انسانی اونها نیست. رگ حیات اونها حتی ابزار فرهنگی و رسانه‌ای مثل هالیوود و بسیاری از خبرگزاری‌های عالم که در اختیار اونهاست نیست. رگه حیات صهیونیست‌ها سازشکارانی هستند که در منطقه پراکنده‌اند، حتی در کشور ما. اگر جریان سازشکاری مستضعفین جهنمی به تعبیر قرآن کریم، چون ما مستضعفین بهشتی داریم که از اولیاء خدا هستند و مستضعفان، اینها روزی حاکمان بر زمین خواهند شد، اما مستضعفین جهنمی کسانی هستند که وقتی در دوزخ قرار میگیرند تقاضا میکنند خدایا لااقل اینها که ما رو منحرف کردند اینها رو دو برابر عذاب کن. خداوند متعال میفرماید هر دو گروه رو دو برابر عذاب خواهم کرد. مستضعفین دوزخ، نه مستضعفین بهشت، اونها رگ حیات صهیونیسم هستند. کسانی که روحیه ظریفی مثل عرفات دارن و وقتی میرن پای میز مذاکره سازشکاران جهان براشون کف میزنن، هیجان زده میشن که یک کار دیپلماسی بزرگ انجام دادن و جهان رو به صلح و سازش دعوت کردن. هر جای جهان علیه سازشکاران اقدامی بشه، افشاگری صورت بگیره، از قدرت‌ها در کشورهای اسلامی به زیر کشیده بشن این سازشکاران، کمک مستقیم به مردم مظلوم فلسطینه. شما اگر الان غزه بودید، دوست داشتید مجروحین غزه رو به بیمارستان برسونید، در بیمارستان کمک کنید به مداوای اونها، به نیروهای رزمنده غزه کمک برسونید که موشکباران کنن دشمن صهیونیستی رو، هر کاری از دستتون برمیاد این دشمنان نه تنها مسلمانان که بشریت رو از بین ببرید. الان قویتر و مؤثرتر از همه این کارها رو میتونید بکنید. ریشه سازشکاری رو در منطقه بخشکانید، جریان سازشکاری رو افشا کنید، در نبرد 33 روزه این جریان سازشکاری عملاً رسوا شد. در نبرد 20 روزه‌ای که با غزه برای اولین بار پس از مدت‌ها محاصره صهیونیست‌ها غزه رو شدیداً بمباران کردند، غزه در مقاومت پیروز شد در اون مقاومت 20 روزه و همچنان در محاصره باقی ماند، اما عزتمندانه تونست استقلال خودش رو با همه شکنجه‌ها حفظ کنه. اینها اقداماتی است که علیه خط سازش انجام گرفته. ولی وقتی در کشور انقلابی ما با این پیشرفتگی در معارف مقاومت جریان سازش تازه سر برمیاره و قد علم میکنه و مردان میدان مقاومت رو تحقیر میکنه و سرزنش میکنه، شما از دیگر کشورهای اسلامی چه انتظاری دارید؟ ما فعالیت شبانه روزی باید داشته باشیم. شاید برای ما امروز جهاد کبیر همین باشه که با جریان سازشکاری مواجه بشیم. یادتون هست مقام معظم رهبری فرمودن خرمشهرها در پیش داریم. خرمشهر مظهر چیه؟ مظهر حفظ استقلال. خب این خرمشهرهایی که ما در پیش داریم و باید اونها رو باز پس بگیریم، یعنی استقلال خودمون رو تثبیت بکنیم، باید از دست کیا پس بگیریم خرمشهرها رو؟ بعثی ها که یورش نیاوردن که. جریان سازش جریان بسیار منحوسی است که عالم اسلام، جهان اسلام به اون مبتلاست. هر کسی بوی سازشکاری ازش استشمام بشه باید او رو رسوا کرد. ما در صدر اسلام یک جریان سازش داریم خیلی عجیبه. در برخی روایات سامری این امت معرفی شده. سامری در داستان حضرت یوسف خیلی نقش عجیبی داره. ملتی که بزرگترین معجزه های تاریخ بشریت رو دیده، رود نیل شکافته شده، از آسمان غذا آمده، چشمه ها گشوده شده برای اینها برای شربشون و و خیلی معجزات عجیب. آخه خدا برای کدام ملتی به یک بار دشمنانش رو بدون نبرد نابود کرده که برای بنی اسرائیل کرد؟ بعد سامری آمد آش رو با جاش برداشت برد. چجور ضایع و تباه خواست بکنه تمام زحمات حضرت موسی رو و قبل از اون اون همه لطماتی که مردم بنی اسرائیل یذبحون ابناءهم، اینها فرزندانشون همه ذبح می‌شدن، این همه زجرها برای اون پیروزی. اون پیروزی رو خیلی راحت یک جریانی به نام سامری از بین برد. عجیب ترین شاید قصه قرآن باشه این قصه مربوط به سامری. در اون اوج فرعون که طبیعی مقاومتش مقابل حضرت موسی، نصرت الهی برای مردم بنی اسرائیل که طبیعیه، زجه ها و اضطرار مردم بنی اسرائیل در خانه خدا طبیعیه، غیر طبیعی ترین قسمت داستان بنی اسرائیل ماجرای سامریه. وقت در روایت داره که امت من هم سامری دارند. سامری در زمان حضرت موسی شعارش لامساسه بود، سامری در امت من شعارش لاقتاله هست. حالا سامری بیماری پوستی داشته، میگفته کسی به من دست نزنه، یا از سر زهد و مثلا صوفیگری میگفته کسی به من نزدیک نشه، بالاخره اون شعارش لامساسه بوده، یا میگن مثلا مشکل پیدا کرده بوده بعد از اون حالا انحرافی که در مردم ایجاد کرده. بعد شعار سامری امت پیامبر لاقتاله هست، وقت مظهرش در روایات نامیده شده ابو موسی اشعری با این شعار لاقتاله که به ظاهر شعار صلح طلبانه ایه. حجاج ابن یوسف ثقفی ها رو بر ملت مسلمان حاکم کرد. چقدر خبیث و جنایتکارن سازشکاران. قبح سازشگری برای جامعه ما خوب تبیین نشده و این تقصیر ما طلبه هاست. ما باید عذر تقصیر بیاریم به محضر پروردگار عالم که خوب نقاط حساس تاریخ رو ذکر نکردیم. حتی بدون تحلیل، بدون تفسیر، مردم خودشون عاقلن، میفهمن چگونه از تاریخ عبرت بگیرن. جریان سازشکاری از شخصیت‌هایی مثل اشعث شروع میشه تا ابو موسی. جریان سازشکاری حتی سر به ابن ملجم هم میزنه. این جریان که ظاهراً علیه درگیری و فتنه و دشواری‌های این چنین هست، خودش موجب بدترین بحران‌ها برای جامعه میشه. بنده دارم دقیقاً علیه اسرائیل، نه رگ حیات اسرائیل صحبت میکنم. دوستان فکر نکنن بنده دارم به بهانه اسرائیل برخی از مسائل سیاسی که دامنگیر کشورهای اسلامی است و حتی در کشور ما هم رگاهاشون هست، میخوام به اون بهانه علیه اینها صحبت کنم. شما بفرمایید. بقاء اسرائیل، همچنان عوامل حدوثش به چی وابسته است؟ کدام عاملی مهمتر از روحیه سازشکاری است؟ عرفات بدبخت به عنوان مظهر سازشکاری، مذاکره های بی نتیجه، مذاکره های سرشار از تحقیر و آخر سر مرگ توأم با تحقیر و توهین. مقام معظم رهبری می‌فرمودند حتی اینها مراعات آبروی این سازشکار بزرگ قرن رو هم نکردند، اینقدر با تحقیر او رو کشتن. بله، اونها رقیب ما که نیستن، دشمن ما. باید متاسف بود برای جامعه‌ای که دشمن رو با رقیب اشتباه میگیره. رقیب ممکنه یه جایی انصاف به خرج بده که تو هم انصاف به خرج بدی. فرق است بین رقیب و دشمن. سیاستمداران امروز جامعه ما بعضن آمریکا رو از رقیب حبیب‌تر میدونن، در سخنرانیشون به عنوان برادر خواهری که با هم گفتگو نکردن سوء تفاهم شده یاد میکنن. لااقل بابا همون رقیب بدون. یاسر عرفات حقیرانه به مرگ کشیده شد و کسی تا ابد تندیس او رو نخواهد ساخت. بعضی ها از سازشکاران تندیسشون رو زود در زمان حیاتشون ساختن، چون میدونستن بعد از مرگ خبری نیست. کسی از اونها به نیکی یاد نخواهد کرد. نمیدونم شما جملات حضرت امام درباره یاسر عرفات رو شنیدید یا نه، که چقدر حضرت امام سخت با این مرد برخورد میکنه و چقدر ناراحت و غضبناکه از چنین افرادی. در آذر ماه 1367 لزوم در موضوع لزوم مقاومت در برابر صهیونیست‌ها، حضرت امام فرمودند که ما در زمان شاه که تمام قوا آمریکا و شوروی، سایر غربی‌ها همه طرفدار او بودند، ملت ایستاد تا کار را تمام کرد. و بعد می‌فرماید همین طور اطلاعی که شما داشتید در داخل خودتان اشخاصی مثل اشخاصی که بدتر از آنها هستند، مثل عرفات. ببینید عرفات چقدر از نظر امام افتاده، بدتر از اونها میدونه. ما هم از این اشخاص داشتیم. این عرفات الان میخواهد یهودیان را به آنجا مسلط کند و میخواهد شبانه آنها را مثلا بر ملت فلسطین مسلط کند، عباراتی که روشن نیست به صورت محاوره‌ای بیان فرمودن. باید مردم دست به دست هم بدهند و عرفات را از جمع خودشان خارج کنند تا خودشان بتوانند کاری را انجام بدهند. تا آن وقتی که یک نفر یهودی در آنجا هست باید بایستند و کار را تمام کنند، همانطور که ما کردیم، و با ایستادگی کار تمام می شود. الان ثابت شده با ایستادگی کار تمام می شود. بدانید این معنا را. الان به دست و پا افتادن اسرائیلی ها، الان دارن عرفات را ترویج می کنن. حضرت امام می فرمودن خود اسرائیلی ها عرفات را ترویج می کنن. بله، خود استکبار سازشکاران را ترویج می کنه. رسماً اینها دفاع میکنن از سازشکاران در کشورها و ننگ برای هر ملتی که سازشکاران مورد حمایت دشمنان او بتونن بر سرنوشت اون کشور مسلط بشن. در همین ماجرای برجام شما دیدید رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ما رو آمریکایی‌ها تحقیر کردن، در حالی که اینها بیشترین چراغ سبز برای سازش رو نشون داده بودن. این طبع صهیونیست هاست. هر کی مقتدرانه با اونها برخورد نکنه همینطور تحقیر خواهد شد، و این البته سنت الهی است. وقتی که میفرماید ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت فقط برای گروه مؤمنی نیست که پای رکاب رسول خدا عزتمندانه ایستادن، انشاءالله که رگ حیات صهیونیست‌ها قطع بشه. و رگ حیات صهیونیست‌ها چیزی جز جریان سازش نیست. دیدید چقدر راحت بود کوبیدن اسرائیل. حضرت آیت الله العظمی بهجت روز اول درسشون در آغاز حمله ابتدایی چندین سال قبل صهیونیست ها به غزه عبارتی فرمودن که هر کی هر جوری میتونه کمک بکنه به اینها. حالا تو اون درس کی میتونه چه کاری بکنه؟ چند نفر اهل فضل دوره ایشون نشستن. 20 روز هنوز پایان در واقع حمله صهیونیست ها به غزه تقریبا اعلام نشده بود. فرمودن اسرائیل به این عبارات طوری زمین خورده که دیگه بلند نخواهد شد. و سخن ایشون چقدر سخن نابی بود، و دیگه بلند نشد. و بعد دیدید 24 ساعت چه بلایی این بچه ها سر اونها آوردن، بدون پادگان، بدون مهمات فراوان، بدون زرادخانه های اتمی، بدون ثروت و مکنت، بدون امنیت و راحت. انشاءالله که جریان سازش در بلاد مسلمین جریان روبه افولی باشه. و بنده همیشه عرض کردم به دوستانی که دستم رسیده، ببینید در تکبیرهای بعد از نماز معمولا اینجوری رسمه، بعضی ها اینجوری میگن الله اکبر میگن، بعد خامنه ای رهبر میگن، بعد مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس میگن، بعد یه مرگ بر منافقین و کفار گفته میشه. من میگم کفار که همه کافران رو که ما بهشون مرگ نمیگیم، که یه کافر جاهلی یا یه کافری که بالاخره تو فضای خودش اصلا اتمام حجت نشده بهش، ما چیکاره این به کافران مرگ بگیم؟ به همه کافران که مرگ نمیگیم. قرآن هم بیشتر درگیریهاش با کافران، منظور معاندان هست. و وقتی ما مظهر عناد کفر رو که با بشریت عناد دارن انگلیس و آمریکا رو گفتیم، از کلمه کافران گفتن مستغنی هستیم. اینجا خوبه کنار منافقین که در قرآن خداوند متعال مرگ بر اونها فرمود قاتلهم الله انا یعفکون، از سازشکار یاد بکنیم، مرگ بر منافق و سازشکار. این عبارت خیلی بهتره، اینو باید رواج داد. چون امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده است در قنوت نمازشون در سال آخر دو شخصیت سازشکار از دو مدل، یکی شخصیت نفوذی و سازشکار اشعث، دیگری شخصیت ساده‌لوح احمق سازشکار ابو موسی اشعری رو لعن می‌کردن. چه دل خونی امیرالمؤمنین علی علیه السلام از اینها داشت. دوستان من توجه بفرمایید، حضرت علی علیه السلام خوارج رو قتل عام کردن، حاضر نشدن بفرمان اینا منافقن، حاضر نشدن بفرمان اینها طالب دنیا هستن، فرمودن اتفاقا زاهدن، حاضر نشدن بفرمان اینها کافرن، فرمودن اشتباه کردن. ولی در قنوت نمازشون ابو موسی اشعری و اشعث رو لعن میکردن. این مبارزه بی امان با جریان سازش رو نشون میده که زیر پوست جامعه اسلامی چه میکنن فقط خدا میدونه. خدایا با ظهور عاجل امام زمان ارواحنا له الفدا مقدمات نابودی دشمنان بشریت رو فراهم بگردان. خدایا ما رو موفق به مقدم سازی برای ظهور عاجل امام زمان ارواحنا له الفدا قرار بده. ما رو مقدم ساز ظهور امام زمان با رسوا کردن منافقین و سازشکاران در جوامع اسلامی توفیق عنایت بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.